أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون درباره دومین آیهی بود که بر حرمت قنا بهش استناد شده بود، آیه شریفه والذین لا یشهدون الزور، آیه سوره فرقان. و اذا مروا باللغو مروا کراما. دیروز کلام فخر رازی رو در این مسئله دیدیم، امروز به سخن برخی از بزرگان مفسرین شیعه اشاره میکنیم. مرحوم آقای طباطبایی میگن زور یعنی پوشاندن و مشتبه کردن باطل به چیزی که حق نما باشه. یه مقدار از تعریفی که سابق ارائه داده بودن عوض شده، تغییرش میدن، چون تعریف قبلمون خود باطل بود، اینجا میگن تمویت الباطل، یعنی اینکه ما بیاییم حق رو بپوشونیم، مشتبه جلوه بدیم با یک حق نما. بعد میگن خب حالا این از نظر مصداقی البته شامل دروغ و بهتان و دشنام هم میشه. در رابطه با و اذا مروا باللغو مروا کراما هم گفتند عرب وقتی یک نفری نفس خودش رو کریم میگیره و منزه میگیره از عیوب، بهش میگن فلانی دارای کرامته. بعد نکته‌ای که وجود داره، میفرمایند این لا یشهدون الزور، اگر مراد از زور اینجا دروغ باشه، این زور مفعول به، یعنی اینکه شهادت به دروغ نمیدن. اما اگر مراد کار لهو باطل باشه، این به معنای مفعول مطلق برعکس بگم، اگر مراد دروغ باشه مفعول مطلقه، یعنی حاضر نمی شوند که شهادت دروغ بدن. لا یشهدون یعنی لا یحضرون، حاضر نمی شوند. از زوره یعنی شهادت و زور، که در حقیقت شهادت اینجا مضاف الیه، مضاف بوده که حذف شده، یعنی یک در شهادت دروغ را حاضر نمیشن. لا یشهدون شهادت هم که این شهادت رو دروغ باشه، یا حضره رو اونجا به معنای شهده رو در فرض دروغ باید به معنای شهود بگیر، یعنی شهادت دادن بگیر. شهادت نمیدهن، شهادت دادنی که دروغ باشد. این بر فرض این که بگیم مراد از زور دروغ، لذا شهده رو معنای خود شهادت دادن بگیریم. شهادت نمیدهند زور را، یعنی شهادت نمیدهند، شهادت دادنی که آن شهادت دادن زور باشد. اما اگه مراد نه لغو و لهو و قنا و امثال اینها باشه، شهده به معنای حضور یافتنه که این میشه مفعول به، یعنی حاضر نمیشوند غنا را، حاضر نمیشوند زور را. تعبیر مرحوم آقای طباطبایی بخونیم، دقت هم بکنیم با فراز بعدی روایت که دوباره مرحوم به لغو مرحوم کراما این شهدن جنون حضر است، یعنی داره فضای آیه میگه حاضر نمیشن تو مجالس بی خود، و وقتی به این مجالس بی خود میرسن با کرامت از بغل او عبور میکنن. این چون سازگاری فراز دوم آیه با عبور کردن و حاضر نشدنه، لذا شهادت رو بیشتر مفسرین چونم که دیدیم به معنای حضور گرفتن. قول او تعالی والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، مجمع البیان گفته اصل زور تنویه و پوشاندن، باطل به ما یوهم انه الحق، باطل رو بیاریم بپوش، باطل رو بیاریم پوشاننده قرار بدیم. به چه نحوه؟ به این که بگیم آقا این حقه، باطل و حق جلوه بدیم. لذا شامل کذب هم میشه و شامل هر لحظ دیگه ای هم میشه، چون اینا همشون به نوعی دارن واقعیت رو حقیقت رو میپوشونن و کل لحظ باطل. پس شامل فیشمل الکذب و هر لحظ، مثل غنا و فحش و خنا، خنا یعنی دشنام دادن به وجهه، به نوعی به اینا میتونه شامل بشه. چرا؟ چون اینا به نوعی باطل. و قال ایزن خود مجمع البیان گفته که گفته میشه تکرم فلانون اما یشنی، مکرم داشته میشه فلانی از این عیبها که اذا تنزه، وقتی که این فرد منزه باشه و خودش اکرم نفسه منه، یا تکر یا تکرم فلانون، خودش رو با کرامت میگیرد که اذا تنزه و اکرم نفسه منه. خب همون تکرمه باید بخونه، تو تکرم که فلانون نمیشه. فقوله والذین لا یشهدون الزور، ان کان المراد بالزور الکذب، این قائم مقام مفعول مطلق میشه. یعنی اینجوری لا یشهدون شهادتن، اون وقت شده مضاف مضاف الیه، لا یشهدون شهادت الزور. و ان کان المراد اللعب الباطل مثل غنا و اینها، این مفعول به و معنا اینه که حاضر نمیشن در مجالس باطل. بعدشون میگن ذیل آیه مناسب معنای دومه، یعنی معنای حاضر نشدن، چون مرور لغوه همون مطلب است که از بیرون بهش اشاره کنم. اما فرمایش شهید مرحوم شیخ طوسی، شیخ طوسی میفرمایند که شهود به معنای حضوره. شاید دوباره با همون قرینه مرور بر لغ، بعدم میگن که مؤمن کلن باید از لغ دوری کنه و در ذاکرش هم حتی لغ رو نیاره. به یاد آوردن لغ یا ذکر لغ به هر کدام از حواس خب به معنای خاص خودشه. به چشم اینه که لغو رو نبینه، به بصر اینه که نبینه، به سمع اینه که اونو نشنوه و قصه الازاره. بعدشون تعبیری داره، میگه نگاه بکنید یک فراز این آیه تعبیر لطیفی داره و اون نگفته شهد به، اگه میگفت لا یشهدون به زور فقط به معنای شهادت دادن در دادگاه معنا میشد. شهادت به زور ندهید، یعنی به دروغ شهادت ندهید. اما آیه آمده و یشهدون از زور به کار برده، باء رو نیورده، بذار هر دو معنا رو میگیره. اینجا خیلی دقت کنیم، ما بعدن که بحثامون اینه که این هر دو معنا رو داره یا یکی، کمان که در مورد قبلی هم آیه قبلی هم یه همچین سوالی آخرش به نوع دیگه ای مطرح بود. اینجا هم این مطرحه که ما حالا بالاخره به معنای شهادت در دادگاه یا به معنای حضور در مجالس. مرحوم شیخ طوسی که هم میخواد بگه با یشهدون وقتی با رو برداشتن هر دو رو شامل میشه. عبارت چون ببینید ثم عادت تعالی الى وصف المؤمنین فقال والذین لا یشهدون الزور ای لا یحضرونه حاضر نمیشن ولا یکونو به حیث فلا یکون به حیث یذکرونه به شیء من حواسهم الخمس به گونه ای نیستن که اینو دائما به حواس خمس خودشون یاد کنن بصر و سمع و انف و فم و بشره. خب به نوعی هم میشه خب مثلا فرض کنید که باطل با چشم اینه که انسان چیزهای باطل رو ببینه، مثلا فرض کنید ترقصات رو یا صور مستحجنه رو یا حضور پیدا بکنه در جایی که نامحرم وجود داره، خود این دیدن به نوعی باطله. سمع میتونه باطلش به معنای شنیدن دروغ باشه، شنیدن تهمت باشه، شنیدن غیبت باشه، تا شنیدن غنا اگر گفتیم غنا باطله. لذا یک دامنه وسیعی رو داره، این حضور در مجالسی پیدا نکنه که اینها رو میشنوه یا اساسا اینها رو نشنوه. باطل بالعنف چیه؟ باطل بالعنف ممکنه بگیم که در بعضی از روایات ما نهی شده از این که مثلا فرض کنید از عطری که اجنبی میزنه طرف نباید اجتناب بکنه، نباید تو جایی شرکت بکنه که مثلا بوی عطری باشه که مهیج باشه، مربوط به اجنبی باشه، که اتفاقا ذاکره شامه از ذاکره های قوی نیست، ولی علت همینه ما خیلی احتیاج به ذاکره شاممون نداریم، خیلی احتیاج نداریم که از حافظه شامه استفاده بکنیم، بیشترین چیزی که ما ازش استفاده میکنیم حافظه چشممون. لذا این کسایی که خداوند نعمت رو ازشون گرفته نابینا شدند از بقیه حواسشون بهتر استفاده میکنن، میبینید گوشهای تیزتری دارن، صدا رو بهتر تشخیص میدن. این نه این که اونا در اون قوی تره، چون نیاز داشته ناخودآگاه رفته به سمت این که از او استفاده کنه. ما ها نیاز نداریم چون بیشترین انتفاعمون رو از چشم میبریم، خیلی گوش نیست. و شاهد ذالک این که شما میدونید تلفنچی ها خیلی حافظه های گوشی خوبی دارن، صدا رو تو گوش تو تلفن خوب تشخیص میدن، ولی شما ممکنه تشخیص ندید چون انقدر با تلفن کار ندید. خب باطل فهم چیه؟ باطل فهم هم اینه که شما مزه های باطل رو یا غذاهای باطل رو یا مشروبات حرام رو طرف اینها رو به دهان خودش ببره. لذا بهتر اینه که مؤمن از اینها هم دوری کنه. حالا این میتونه حرام به ذات باشه مثل مشروبات الکلی، یا مثلا گوشت خوک میتونه حرام بالعرض باشه، مال قصری باشه، اینم به نوعی باطل حساب میشه. حرام بشرم که باز یکی از چیزایی که ما لامسمون به هیچ عنوان دارای حافظه نیست، خیلی کم از این حافظه استفاده میکنیم، یعنی اصلا خیلی درک درستی از اشیا نداریم. شما الان تمرین کنید چشاتون رو ببندید، بعد یه چیزی بگیرید دستونه یه برمایید، اصلا ممکنه نه تو تشخیص بدید این چی هست، چون هیچ استفاده از حافظه دستتون نبردید، به خلاف مثلا نابیناها که میبینید خط بریل رو راحت میخونن، چون ما این دست رو بذار رو این نقطه ها هرچی این برمون برمون کنید اصلا نمیفهمید چی هست، اصلا فرق بین چهار و پنجش رو زیر دست لمسش نمی کنید. وقتی دستت رو دگمه های برآمده هرچی هم برون بر بکنید حسش رو نمی کنید، اینجوریست که حس بین چهار نقطه و پنج نقطه برای شما فرق کنید، ولی وقتی نیاز باشه طبیعتا آدم استفاده. خب و من لا یشهد الزور. بعد میفرماید فهو الذی، کسی که شاهد زور نمیشه اون کسی است که لا یشهد به و لا یحذر. به نوعی مرحوم شیخ طوسی میخواد معنا رو جامع بگیره. ببینید مرحوم طباطبایی میگفت یا اینه یا اینه، یعنی که انه میخواست بگه اینها یکی از این دو معناست. ایشون میگن نه، کسی که شاهد زور نمیشود یا شهادت به زور نمیدهد یا لا یحضر حاضر نمیشه. خب نکته ای که وجود داره اینه که چجوری ما شهادت دادن در دادگاه رو به معنای حاضر شدن در مجالس دروغ بگیریم. ایشون میگن که راجع به این حرف خواهیم داشتان که درسته یا غلطه، ولی فعلا تلاش کنیم به ذهن مبارک شیخ طوسی نزدیک بشیم. ایشون میگن نگاه کنید، معنای شهده یعنی حذره، منتها کسی که میخواد شهادت دروغ بده کأن جلسه دادگاه یک جلسه باطله براش، باید حاضر بشه در جلسه دادگاه تا شهادت بده. لأنه لو شهده لکان قد حذره، وقتی میخواد شهادت زور بده یا شاهد زور بشه حاضر در او شده. لذا اعم در فائده فهوه، یعنی این تعبیر شهده اعم است از لا یشهد به، چون اگه میگو لا یشهد به فقط شامل شهادت در دادگاه و شهادت به دروغ میشد، اما وقتی اینو گفته نه اعمه، هم شاهده هم شامل شهادت دادن میشه، چون به هر حال فرد باید حاضر بشه که شهادت بده، هم شامل حضور در مجالس قنا، مجالس دروغ، مجالس تهمت اینا میشه. زور چیه؟ زور تمویت الباطل به ما یوهم انه الحق، که از فراز عبارت مجمل بیانم خوندید. مجاهد گفته زور در اینجا یعنی دروغ، از زور هاهنانی که اسم. ضحاک گفته، ضحاک غیر ماردوش گفته و هول کز شرک، این به معنای شرک. ابن سیرین همین صاحب تعبیر خواب که اونم از طب مفسرین اهل سنته گفته زور به معنای اعیاد اهل ذمه است، مثل شعانی گفته شده هم است. دقت کنیم شیخ طوسی با قیل میگه، مهمه چون روایات زیادی هم داریم. چطور مرحوم شیخ طوسی مفسر بزرگ شیعه که خودش هم کتابهای حدیثی زیاد داره قیل به کار برده، و قیل هو الغنا ذکره و مجاهد و اهل بیت هم به این اشاره کردن. تعبیر قیل شیخ طوسی تعبیر یه مقداری تضعیف کننده. شعانین چیه؟ دقت کنید، یکی از اعیاد مهم اهل مسیحیت عید پاکه. عید پاک از اعیادیست که در مسیحیت هم بر اساس ماه قمری محاسبه میشه، یعنی فکر نکنیم فقط ماها ماه قمری داریم، اونام بر اساس ماه قمری حساب میکنن. میگن در ماه آوریل که میشه اول فروردین، تقریبا مثلا اول فروردین ما میشه 21 آوریل، 21 مارس، که این دروغ 13 به در ما که در اومده در حقیقت دروغ دوم آوریل، اول آوریل مال اوناست، چون اول مارس بعد آوریل. در ماه مارس تا اواسط آوریل که گفتن از 22 مارس که میشه دوم فروردین تا 25 آوریل که میشه پنجم اردیبهشت، در این مقطع محاسبه میکنن. اگر تو این حد فاصل میبینن که شی بدر کامل میشه. بدر کامل کی میشه؟ نگاه کنید، ممکنه اول ماه اول فروردین باشه. اگه اول ماه اول فروردین باشه، بدر کاملش میشه کی؟ میشه 15 مثلا فروردین، 14 فروردین. اون وقت ممکنه اون 14 فروردین ضمناً اول هفته نباشه، مثلا بیفته روز دوشنبه، دوشنبه اونا که میشه اول هفته شد، بر ما میشه وسط هفته. یه شنبه بعدش که میشه چندم، هفت روزم مثلا بذارید روی چهارشنبه میشه 22 فروردین. حالا ممکنه اول ماه اول فروردین نباشه، 16 ماه اول فروردین باشه. اگه 16 ماه اول فروردین باشه، اولین بدر کامل کیه؟
15 آوریل.
آره آوریل شده، نه که فروردین شده، میشه اول اردیبهشت. درسته. اون وقت اولین یه شنبه دوباره بعد بدر کامل. یعنی ببینن حد فاصل دوم فروردین تا پنجم اردیبهشت این روز اتفاق میفته. چرا؟ بر این که میگن بعد از دوم فروردین اولین بدر کاملی که اتفاق افتاد، ممکنه اولین بدر کامل سوم فروردین باشه. درسته؟ لذا ممکنه سوم فروردین باشه. اولین بدر کاملی که تو این بازه زمانی اتفاق افتاد، یک شنبه بعدش روز عروج حضرت مسیحه. یعنی میگن در این روز حضرت مسیح به معراج رفت. بعد از اینکه سه روز به صلیب بود، اون وقت بدنش به رستاخیز رفت. رفتن بعد سه روز دیدن بدن نیست. به این روز میگن عید پاک. لذا عید پاک در میان مسیحیان روز ثابتی نیست، روز متغیر است. اون وقت یک هفته قبل از او عید شعانینه. عید شعانین چیه؟ چون میگن حضرت مسیح یک هفته قبل از این وارد اورشلیم شد، بعد از سه روز دستگیر شد، بعد بردنش به صلیب کشیدن، سه روزم به صلیب بود، بعد یه هفته هم عروج کرد. لذا یک هفته قبل از عید پاک عید شعانینه، که خود یکی از اعیاد معروف بوده. لذا اینکه تعبیر کرده به عید الشعانین، در حقیقت عید بزرگه. ظاهرا در این روز جشن بزرگی میگرفتن مسیحی ها. خب مسیحی ها که بزن و برقص هم داشتن، و این طبیعتا مسلمان ها میرفتن خوششون میومده، میرفتن نگاه میکردن، مثل به عنوان یا من حضور او دائم میرفتن میشستن تو جلسات، هر جا پلو میدادن اینا هم جمع شدن دیگه، اینا هم میرفتن اونجا شرکت میکردن. این نهی شده، گفته نرید، باعث رونق بستان اینها نشید. مرحوم ابوالفتوح رازی مفسر شیعی که فارسی هم نوشته، ببینید عبارتشونو، والذین لا یشهدون الزور، میگه و آنان که حاضر نیایند به زور. مفسران در معنی او خلاف کردن. ضحاک گفت مراد به زور شرک است و تعظیم انداد. ند یعنی شریک. علی ابن ابی طلحه گفت مراد گواهی به دروغ است. عمر گواه دروغ را 40 تازیانه زدید. از کسی دروغ میگفت 40 تا تازیانه میزد و روی سیاه کردی با زغال لابد و در شهر بگردانیدی تا دیگران منزجر شدندی از آن، از مانندان. مجازات تشهیره ما هم داریم البته تو فقهمون، حالا نه در رابطه با دروغ یا این مورد دیگه داریم. اگه کسی باشه فرد رو میگیرن تو شهر میچرخونن که خود شهرت پیدا بکنه که این مثلا کار خلاف جاز. مجاهد گفت عید مشرکان است، لیس گفت غناست و این قول محمد ابن حنفی است. محمد ابن حالا نمیدونم ضبطش منکدره چیه، گفت به اسناد از رسول که او گفت چون روز قیامت باشد خدای تعالی گوید کجا اند آنان که خیشتن را منزه داشتند و اسماء خود را از لهو و مزامیر شیطان، یعنی گوشهای خود را از مزامیر و لهو شیطان منزه داشتند، که این مزامیر به نوعی به غنا بیخوره دیگه. کجا؟ روز قیامت ایشان را در روزه های مشک ببرند، ببرند توی باغهایی که از عطر. آنگه فرشتگان را گوید بشنوانی بندگان مرا تحمید و تمجید و بگویی ایشان را که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بر ایشان ترسی و اندوهی است. در رابطه با فرشتگان ظاهرن چون غیر ذوی العقول حساب کرده امر رو امر مفرد گرفته، نگفته بشنوانید، اما یا به یه دونشون گرفته. آنگه فرشتگان را گوید بشنوانی، بشنو از نی نخونید و بشنوانی یعنی به گوششون برسون، بندگان مرا تحمید و تمجید و بگویی ایشان را، یعنی باید بگویی به ایشان که این مطلب. عمر ابن قیس گفت در قوله تعالی لا یشهدون الزور ای مجالس الخناء، که خناء قبلا معنا کردیم دشنام، مجالس فحش. دقت کنید خناء یه بحثیه تو عربا وجود داشته، این در رابطه با زور زیاده، این بد حرف زدن، حرفای زشت رکیک هم گفتن به معنی دشنام الزاما نیست. در عرب جاهلی یه افرادی بودن می اومدن قصه های خیلی مستهجنه، به تعبیر امروزی ها قصه های خیلی پرنو رو تعریف میکردن، میشستن جمع میکردن تو قهوه خونه ها و مجالس و این جاهایی که جمع میشدن قصه های خیلی رکیک تعریف میکردن، مردم هم میشستن خوششون اومده قصه ها رو براشون میگفت. این مورد رو در مواردی داریم تو تاریخ هم داریم که اینها اشکال داره. لذا یکی از ادله‌ای که یمکن ان یستدل بها برای حرمت احیانا همین گونه فیلم ها یا تصاویر ممکن بشه استناد به قول زور کرد، به خاطر همین خناعش، یعنی به خاطر قول زور رو به این لسان بگیم که به این معناست اجتنبو قول زور. قول زور مجالس خناع بوده، خناع این الزاماً به معنی دشنام و فحش نیست، حرف رکیک. فحش در عرب هم این حرف زشت، یعنی حرف غیر مؤدبانه، میشستن حرفای بسیار مستهجن میگفتن. در عرب جاهلی خیلی مرسوم بوده این مسئله که یک افرادی بودند علمای وقیه دریده و ضمناً هم خوش تعریف، رنگی هم تعریف میکردن، یعنی وقتی میرفتن خیلی با آب و تاب غذایای مختلف رو حالا از انواع و اقسامش با آب و تاب تعریف میکردن، حالا هم تحریف میکردن افراد رو، هم بالاخره مجلس آرایی میکردن. لذا این که میگه گفت این مجالس الخنا یعنی به مجالس فحش حاضر نشوند، فحش در اون ادبیات فارسی ما معنی دشنام نیست، معنی حرف زشت، حرف رکیکه. ابن جریج، جورج مسقرش میشه چی؟ جریج، اما این ربطی به اون نداره، اما ظاهرن ضبطش قطعا جریج هان، این جریح نیست. ابن جریج گفت مراد دروغ است. قتاده گفت مجالس الباطل و اصل زور تحسین چیزی باشد به ظاهر و باطن بر خلاف آن باشد. میگه شما رو به یه چیزی بهبه بکنی، تحسینش کنی، در حالی که فلواقع چیز خوبی نیست، همون تمویت الباطل رو ایشون به این آورده، یعنی پوشاندن چیز بد با یک ظاهر خوب و تنبیه و تلبیس باشد و باطل به صورت حق نمودن. مرحوم محقق اردبیلی ایشون در رابطه با جلد قول زور دوباره همینو گفته. محقق اردبیلی خب از فقهای بسیار بزرگ و ضمناً کتاب آیات الاحکام داره، زبدت البیان، که خیلی معروفه تو این زمینه، جزء بهترین هاست. ببینید، و کذا لا یشهدون الزور لا یجلسون ولا یحذرون مجالس الخطائین ولا یقربونها، اصلا نزدیک به مجلس این دسته نمیشن. تنزهن و صیانتن به دینه. چرا؟ به خاطر اینکه تو مجلس اهل خطا، اهل اشتباه، اهل گناه، شما صرف و حضور رضایت، الرازی به فعل قومن شد داخل فیه، لأن مشاهدت الباطل على وجه رضا، یعنی شما میری اونجا نگاه میکنی، اعتراض میکنی، یا حداقل احماتو تو هم میکشی، یا به نوعی مخالفت خودتو نشون میدی. اما نه، اگه نشون مشاهده کنی علا وجه رضا، میری بلیط بخری، میری میشینی، خب یعنی من راضی هم دیگه. شرکن فی علا وجه رضا به، یعنی به اون باطل شرکن فیه، نمیگه شرکه، میگه درش شرکه، یعنی به نوعی
شریکن شارکته، شریکن فی باشه که بگیم مشارکت باشه.
بله، ممکنه همون شراکت اگه باشه، اما نگفته که یه گفته بود. بله بله، خب مشاهده شرکه نمیشه، مشاهده کننده شرکه میشه. حالا شرکتون فی به نوعی بهتر همین، این به معنای شرک. و اگرم بیاد ممکنه یه چیزی افتاده باشه تو نسخه بدن، نسخش نباشه، مثلا شرکتون فی اینجوری باشه، چون باید اگه میخواد مستر رو به مستر باید بیاره، مستر رو تو فعل نمیتونه برش بده. ولذالک قیل فی النظار الی کل ما لم تصوغه الشریعه، نگاه کردن به هر چیزی که شارع او رو اجازه نداده. هم شرکا فاعلیه فی الاسم، کسایی که نظاره میکنند اینها در با فاعل این گناه شریکه. لأن حضورهم و نظرهم دلیل الرضا به و سبب وجوده، لأن الذي سلطه على فعله، چی شد که بازار اینا رونق گرفت؟ چی شد که اینها تونستند؟ اون روایت یادتون بیاد که حضرت چقدر به حتی عمله کفر بنی امیه در بحثای امر معروف و نهی از منکر هست نفرین میکرد، میگو اگه اینا شما ها نبودید به زیر بیرقشون، اینا ها نمیتونستن حق ما رو بخورن. میگه چون اونی که باعث شد اون آقا قناشو بپردازه یا حرف زشتشو بزنه یا مجلس حرامشو بیاراید، او به استحسان و نظارت نظر، اینکه شما رفتی با چه شدو رو تشویق کردید. و رغبت این اله اینه که بازار پیدا کرده، تشویق شده، بابتش پول گرفته، بابتش تحصیل شده. و یهتم ممکن هم از مراد عقیش حدون شهادت از زور باشه، یعنی دروغ نمیگن در شهادتشون، که مضاف حذف شده، مضاف اله جانشین شده. خب تمام، بحث بعدیمون میمونه روایاتی که ذیل این آیه وجود داره. فردا که روز به عنوان تکریم حضرت معصومه قرارش دادن و حوزه رو ظاهرن تعطیل کردن، انشاءالله روز چهارشنبه خدمت دوست.